و سازمان ها، همونجور که آقای دکتر اشاره کردن، بحث تامین بودجه است و تامین هزینه است و حالا حمایت های قانونی که در اختیار دولت هست، در اختیار دولت مردان و وزارتخانه هاست که میتونن تسهیل بکنن روند رو. و خود این نگاه و این سیاستی که در دوره جدید در شهرداری شکل گرفت و اون اینکه از دولت خواستند که یه بخش از اون مسئولیت هایی که در چارچوب قانونی به عهده شهرداری نیست، اما به جهت امکانات، زیرساخت‌ها و شرایطی که شهرداری در اختیار داره و میتونه اون مسئولیت‌ها رو به بهترین شکل و شایستگی در سطح شهر ایفا بکنه و این خدمات رو ارائه بده، درخواست میشه از جانب شهرداری از دولت که این مسئولیت رو به عهده شهرداری بذاره و شهرداری هم به بهترین شکل رقم بزنه. میفرمایید اگه بخواید مثالی بزنید در این خصوص، میفرمایید یک دقیقه زمان دارید.
اولین تجربه ما در دوره شهید رئیسی بود که بحث آسیب‌های اجتماعی متمرکز شد در اختیار شهرداری، اما بعد از اون ما در مورد جنگ و وضعیت اقتصاد، بحث میوه تره بار، بحث کالاهای اساسی، بحث انرژی، آب، بنزین، همه اینها رو شهرداری ابراز آمادگی کرده که ما این امکان رو داریم که در شهر تهران حوزه انرژی و کالاهای اساسی رو مدیریت بکنیم که هم کاهش مصرف داشته باشیم، هم کاهش قیمت و هزینه برای مردم و شرایط زندگی رو برای مردم با ثبات تر بکنیم. این امکان و آمادگی از سمت شهرداری هست. ما انتظاری که از دولت داریم اینه که این تفویض رو انجام بده و کمک بکنه به این مدیریت شهری در این موضوع.
بسیار خیلی متشکرم. سرکار خانم محمد پناه، همکار خوب گزارشگرمونم در سطح شهر تهران، آماده است برای اینکه از آنچه که در دوران جنگ رمضان و جنگ 40 روزه اتفاق افتاد و خدماتی که شهرداری محترم تهران ارائه کرده به مردم تهران و به ویژه پسا جنگ، نکاتی رو مطرح بکنند و البته خدماتی که شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران در مراسم و آیین با شکوه تشییع پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی و خانواده بزرگوارشون ارائه کرده. خانم محمد پناه، سلام به شما، خدا قوت، وقت و عاقبتتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای عبیقی، من هم خدمت شما و همه شنونده های نازنین رادیو تهران برنامه دوره یک میز عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت دارم. همونطور که شما اشاره کردید در خصوص موضوعاتی که فرمودید و با مهمانان حاضر در استودیو هم گفتگو کردید، میخوام صحبت کنم با مردم عزیز و نظرشون رو در این خصوص بدونم. دو برادر ارجمند اینجا کنار من هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
ما هم سلام عرض میکنیم هم خدمت شما و هم خدمت مهمانان و مجری عجمت.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خدمت شما هم سلام و خدا قوت میگم و عرض تسلیت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مهمانان حاضر در استودیو و خیلی ممنون خدمت شما میگم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ما در جنگ 40 روزه و در ایام تشییع رهبر شهیدمون دیدیم که حالا ارگان‌های مختلفی خدمات ارزنده‌ای به مردم ارائه کردن. یکی از این ارگان‌ها که حالا خدمات داد به مردم شهرداری بود. میخوام نظر شما رو به عنوان مردم بدونم که به نظر شما در حالا ایام جنگ 40 روزه و تشییع رهبری چقدر این بحث به قولی مدیریت شهری و حالا بحث مترو و اتوبوس رایگان چقدر تونسته کمک کنه به این که مردم بتونن راحت‌تر رفت آمد کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. توی بحث مدیریت شهری خب چندین مرحله و چند ساحت عمل کردی برای شهرداری وجود داره. حالا توی بحث مدیریت شهری مترو و اتوبوس که غالب مردم راضی هستن با توجه به این رایگان شدن و این سرفاصله متروها رو کم کردن، اتوبوس‌ها راحت‌تر این عمل کرد کردن و یکی هم تو بحث تجمعات و خدماتی که ارائه می‌کردن به صورت غرف مختلفی که در میادین بوده، اینها رو ما مشاهده کردیم و به نظر من عمل کرده مثبتی داشته شهرداری تهران.
زنده باشه. شما در خصوص اسکان‌های جنگ‌زده‌ها بفرمایید که به نظرتون اصلا شهرداری چه نقشی ایفا کرده و چقدر تونسته کمک کنه، التیام بده حالا به اون شرایطی که برای جنگ‌زده‌های عزیز به وجود اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به خب اتفاقی که واسه مملکت ما مخصوصا تهران افتاد و حجم خرابیایی که از حالا هجوم خود آمریکا تو تهران انجام شد، به نظر من تو بعضی از مناطق شهرداری خیلی خوب عمل کرد. همین که سریع حالا سیستم ترسقیل و کارهای اولیه بحث آواربرداری و اینا رو خیلی شهرداری خوب انجام داد. این هماهنگی که با این گستردگی خرابیایی که تو تهران بود واقعا دستمریزات داره برای شهرداری. خیلی هم این حالا دیدش تو دید عموم مردم که حالا رد می شدن از کنار این دقیقا خونه هایی که خراب شده بود، خیلی دید خوبی داشت و دید مثبتی داشت و مردم رو خیلی دلگرم کرد که به دقیقا حضور بچه های شهرداری و خیلی بی ریا و بی شیله پیله. من خودم حالا یه مسیری رو رد می شدم، چند دقیقا خدمت دوستان واسدم و واقعا این حجم آواربرداری، این حجم خرابی خونه ها کار کوچیکی نبود که شهرداری تونست علاوه بر کارهای روزمرهش که در سطح تهران با این گستردگی و با این در قد سطح مردم انجام میده، اون کار در قد آواربرداری و اون کارهایی که ربط داشت به بحث حالا یه خورده بینسازی، این کار برای در قد تخریب و نوسازی و خونه سازی انجام میداد و بنده به اون نوع خودم از خود بچه پرسنل شهرداری ممنونم و تشکر.
در شما و سال آخرم در این خصوص که در خصوص تشییع میلیونی و تاریخی پیکر مطهر امام شهیدمونه که بدون حادثه و به صورت موفق و کارآمد الحمدلله انجام شد، میخوام ببینم به نظر شما این تشکیل زیرساخت‌ها، این فراهم کردن زیرساخت‌ها توسط شهرداری چقدر موثر بوده و شما چطور ارزیابی می‌کنید این جریان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرضم به حضور شما، این بحث مراسم خب یه سری نقاط ضعف داشت اما به نظر من به شهرداری بر نمیگشت. یعنی توی حوزه خدمات رسانی بسیار خوب بوده، توی این به مواکبی که تأسیس کردن و خدماتی که ارائه دادن، چه آب، چه غذا، چه اسکان، اینا با توجه به گستردگی حضور مردم از همه استان‌ها و نقاط مختلف کشور به نظر من موفق بوده. یعنی من کسی رو از زائرین ندیدم که بخواد گله‌ای بکنه مبنی بر کمبود آب یا غذا و اسکان.
در شما خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما و براتون عرضی تندرستی می‌کنم و با شما خداحافظی
می‌کنم. التماس دعا، موفق باشین، خداحافظ.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای عبیدی. شنونده‌های محترم برنامه دوره یک و مهمانان حاضر در استودیو که و تشکر میکنم به نوبه خودم از همه کسانی که در این دوران سخت در تشییع رهبر شهیدمون، در بحث حالا جنگ 40 روزه، جنگ 12 روزه و همه این ایام سختی که همه ما مردم ایران در کنار هم گذروندیم، هر کسی کاری انجام داد ان شاءالله معجور باشه و اجرش با حضرت ابوعبدالله الحسینی
باشه. درود بر شما. خیلی متشکرم خانم محمدپناه، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشین، تندرست باشین، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، متشکرم. هنوز همچنان با دور یک میز شبکه تهران در کنار ما بمانید.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست به عنوان سازمان دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمیکنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران،
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر روی کرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاهی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
وقت عاقبتون بخیر باشه. رسیدیم به دقایق پایانی دور یک میز امروز، یه جمع‌بندی بکنیم. یه نکته ای رو آقای آقامیری رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران بهش اشاره کردند و اینکه در طول این ایام به ویژه بعد از جنگ 12 روزه مطالعه صورت گرفت و بررسی صورت گرفت در خصوص هم کمبود امکانات و تجهیزاتی که برای ارائه هرچه بهتر خدمات شهری لازم بود و هم خلأهایی که در حوزه مدیریت شهری وجود داشت و تأمین شد، یعنی بودجه لازم براش در نظر گرفته شد، مصوب شد، تأمین شد و در جنگ رمضان شاید برای ارائه خدمات مشکلات کمتری رو ما شاهدش بودیم، چالش‌های کمتری هم شهرداری تهران و هم مدیریت خدمات شهری باش مواجه بود. در این خصوص هم یه گفتگوی داشته باشیم با مهمان عزیز برنامه و اینکه چقدر تجربه این چنینی میتونه کمک بکنه، نه فقط در دوران مشابه که صرفاً بحث جنگ باشه که انشالله دیگه هیچ وقت سایه جنگ بر سر کشور ما حاصل نشه، حتی در بلایای طبیعی، در اتفاقات طبیعی و مسائلی از این دست. آقای دکتر غلامزاده، خب قطعاً اگر بعد از هر حادثه و واقعی که اتفاق میفته یک بررسی دقیق در خصوص عملکرد نهادها و سازمانهایی که دخیلن و مسئولیت دارن صورت بگیره، در ابعاد مختلف میشود تقسیم بندی کرد نقاط ضعف ارائه خدمات، حالا چه در بحث تجهیزات و سیستم ها و چه در بحث خود ارائه خدمات و هم نقاط قوت رو. خب این فرصت رو ایجاد میکنه که برای اتفاقات مشابه نقاط ضعف تبدیل به نقاط قوت بشود و نقاط قوت تقویت بشود. میفرمایید که شهرداری تهران از بعد از جنگ 12 روزه در این حوزه چه اقداماتی رو انجام داده و به چه جمع‌بندی رسیده؟ زمانمون هم 3-4 دقیقه است.
عرضم به خدمت شما که این تجربه لزوماً در بحران و شرایط منفی نیست. انشالله ما این تجربه رو در مثلا جشن‌های میلیونی استفاده بکنیم. لزوماً در بحران نباید باشه و این امکان الان برای ما مهیا شده که رویدادهای میلیونی رو هم بتونیم میزبانی بکنیم با ظرفیت‌های مختلف. بخشی از این تجربه این بار ما در همه این سه رویداد این بود که خب ما این سه تجهیزات رو تهیه کردیم، خریداری کردیم، تأمین کردیم و این توزیع شده بر اساس تجربه جنگ 12 روزه و برای جنگ بعدی که متصور بود تجهیزات تأمین شد، در 40 روزه استفاده شد. الان باز دوباره بعضی هایی که آسیب دیده رو تأمین کردیم یا داریم تأمین میکنیم، توزیع بهتری انجام دادیم در مورد نیازهایی که مناطق مختلف دارن. مدیریت چه جنگ چه رویدادی مثل مراسم وداع و تشییع یک به صورت لایه لایه تعریف شد و من بر اساس مدیریت مناطق محوریت با شهرداری منطقه قرار گرفت و بعد لایه های مختلف مدیریت. مثلا ما در اصابت های جنگ لایه اول آتش نشانی بود، بعد لایه دوم بحران بود، مدیریت بحران بود، لایه بعدی خدمات شهری بود که آسیب‌ها اینها رو جمع می‌کردند و همینطور لایه به لایه تعریف می‌شد. چون به طور سیستماتیک این تعریف شده بود کاملاً قابل مستندسازی و بازتولید هست. ما در همه این مثال‌ها سعی کردیم که مستندسازی بکنیم، تاریخ شفاهی رو در دو جنگ ثبت کردیم، انشالله برای این مراسم رویداد وداع و تشییع هم این کار رو خواهیم کرد. یک مثلا تاریخ شفاهی از مدیران شهری که خط مقدم این خدمت رسانی بودن ایجاد تولید شده، بر اساس اون یه سری مستندات آماده شده و گزارش های سطوح مختلفی رو چه به لحاظ محرمانگی چه به لحاظ مدیریتی همه رو الحمدلله تونستن همکار ما تولید بکنن. یه همکاری خوبی بین مرکز ارتباطات، مرکز مطالعات و دانشگاه علم کاربردی شهرداری شکل گرفت که این رو نه تنها تبدیل به گزارش و محصول قابل استفاده بکنه، بلکه ما الان داریم در مورد بازتولید این تجربه در قالب درسی و آموزشی کار میکنیم که این رو نه تنها شهرهای دیگه ایران بلکه شهرهای کشورهای خارجی هم از ما درخواست دارن در مورد این تجربه،
بله،
که بتونیم بهشون منتقل بکنیم. لذا این تجربه رو سعی کردیم علاوه بر مستندنگاری باز تولید بکنیم و انشاءالله در قالب‌های مختلف ازش استفاده کنیم و به نسل‌های بعدی هم منتقل کنیم.
انشاءالله که مجموع این تجربیات و جمع‌بندی‌هایی که صورت می‌گیره بتونه در مسائل مزمن شهری مثل آلودگی هوا، مثل محیط زیست و مثل ترافیک هم کمک بکنه که قطعا این تجربه میتونه تجربه اثرگذاری در این حوزه هم باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر غلامزاده عزیز از حضورتون، از اینکه با سه صدر پاسخگوی سوالات ما بودین. اگه نکته ای هست در 30 ثانیه بفرمایید.
من فقط میخوام تشکر کنم از رسانه به خصوص سازمان صدا و سیما که در اطلاع رسانی این خدمات واقعا نقش ارزنده و مهمی ایفا کردن و اگر این نبود ما امکان این خدمت رسانی رو به این خوبی نداشتیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از اینکه در کنار ما بودید. با دور یک میز امروز شبکه تهران مثل همیشه 3094 در اختیارتونه و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران منتظر دریافت نقدها، نظرها و انتقادها و پیشنهادهای شما خواهیم بود. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. شما رو به خدا می‌سپارم. ارادتمند شما حمید امیری.
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد. بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
ساعت 13:47 دقیقه است. از رادیو تهران همراه شما هستیم. با ادامه برنامه ها با ما بمونید.
هر چراغی که شب در خانه روشن می شود نشانه ای از آرامش است، نشانه ای از امنیت و امید در دل تاریکی. نیروگاه هسته‌ای فقط نمادی از پیشرفت فناورانه نیست. ستون پایداری برق در روزهایی است که مصرف بالا می رود و مردم نگران خاموشی دارند. ایران با وجود چالش‌های بزرگ به کمک متخصصانش توانسته نیروگاه هسته‌ای را راه اندازی و حفظ کند. نمونه‌اش نیروگاه بوشهر که سالانه میلیون‌ها کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و بخشی از بار مصرفی کشور را در فصل‌های پرمصرف تأمین می‌سازد. این یعنی وقتی کولرها در تابستان روشن می‌شوند و خانواده‌ای زیر سقف خانه‌اش آرام می‌گیرد، ذراتی کوچک در دل نیروگاه هسته‌ای در سکوت می‌شکافند و نور و سرمای خانه را فراهم می‌کنند، بی آنکه آسمان را با دود آلوده سازند.
الحمدلله که در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر با توان کامل، با تمام قدرت در مدار تولید قرار داره. در این مرحله از بهره برداری 4.3 میلیون مگاوات ساعت برق تولید شده تا امروزی که خدمتتون هستم و این تولید برق توسط نیروهای توانمند داخلی در حال انجام است. همچنین در جوار واحد یک در ارتباط با تولید برق فعالیت داره، دو واحد دیگر رو در دست احداث داریم که اونا هر کدام ظرفیت 1057 مگاوات دارن. در صورتی که انشاءالله آن دو واحد هم به شبکه تولید بتونن ملحق بشن، در آینده ما شاهد این خواهیم بود که نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولیدش تا 3100 مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. اما همین امروز هم که 1000 مگاوات برق داره تولید میکنه، این نیروگاه نقش بسزایی در تأمین برق هم ناحیه جنوب کشور داره، خصوصا استان بوشهر و شبکه سراسری. برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار شبکه سراسری قرار میگیره و در اقصی نقاط کشور من جمله در شهرستان بوشهر و استان بوشهر این برق مورد استفاده قرار میگیره.
برق هسته‌ای نه تنها پایدار و مطمئن است، بلکه برخلاف سوخت‌های فسیلی اثری از گازهای گلخانه‌ای در هوا باقی نمی‌گذارد. این یعنی کمک به کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست. توسعه برق هسته‌ای در ایران یکی از راهبردهای مهم تأمین انرژی پایدار و مقابله با بحران‌های زیست محیطی است. این دانش بومی پشتوانه امنیت انرژی در کشور است. در این سرزمین هر چراغی که روشن می‌ماند یادآور تلاش دانشمندانی است که انرژی هسته ای را نه برای جنگ بلکه برای زندگی ساختند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته ای، ذراتی که در دل نیروگاه می‌شکافند و امید را در خانه‌ها روشن نگه می‌دارند.
از ظرفیت دانش هسته ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آب شیرین‌کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هستی.
ساحت خورشید
امور مسلمین عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. تمام انبیا از صدر است چیز بشر، بشریت از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انبیا برای این بود است که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیهم السلام. این فردها خودشون را فدا می کردند برای جامعه. خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. آیت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلم ها از بین برد، ستمگری ها از بین برد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشه، قیام به قسط بشه. دنبالش هم میفرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینها انجام بگیرد، با بینات، با میزان و با حدید. فیه بعثون شدید، یعنی اگر چنانچه شخصی یا گروهی بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یک حکومت یا که حکومت عدل است تباه کنند، با بینات با اونها باید صحبت کرد، نشنیدند. با موازین، موازین عقلی صحبت کرد، نشنیدند. با حدید.
Thank you. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.